بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم غیر از دانایی، داشتن یک تصور و تصویر شفاف و روشن هست پیرامون آنچه که باید نسبت به اونها آگاه بشیم. آگاهی با 4 تا لفظ یه مرحله ابتدایی از علمه، اما وقتی این علم بست پیدا کرد و ما یک تصویر روشنی از آنچه که باید نسبت به اونها آگاه بشیم پیدا کردیم، تازه این علم تبدیل میشه به معرفت و این صورت واضح خیلی کارها رو انجام میده، خیلی گره های روحی ما رو باز میکنه. به برخی از موضوعات باید عمیق نگاه کرد، حالا یا درباره شون فکر کرد یا تجربه کرد. مثلا همه ما میدونیم عمر متوسط 70-100 سال، 50 سال، و این فرصت زیادی نیست. بعد وقتی که این عمر رو ما به سر آوردیم و لحظه رفتنمون شد، وقتی یه معرفت عمیق پیدا میکنیم نسبت به این عمر کوتاه، نسبت به این فرصت گذرا. حضرت نوح علی نبی و علیه و علیه السلام پرسیدن ازشون که شما عمر رو چگونه دیدی، زندگی رو، که حالا ایشون 950 سال که فقط آمار قرآنه که تبلیغ فرمودن، حدود 1000 سال عمرشون بوده لابد. ایشون فرمودن که مانند یک اتاق 2 در است که از این در بیای از اون در خارج بشی، یعنی حتی نشینی اونجا استقرار پیدا بکنی. این دریافت به تعبیری شهودی این کار میبره. حالا ما جلسه قبل عرض شد که باید یک تصویر روشنی از فقر خودمون ابتدا داشته باشیم، یک تصویر روشنی از وضعیت مطلوبی که درباره فقر ما وجود داره باید داشته باشیم، و یک تصویر روشنی از این مسیری که باید طی بکنیم تا اون وضعیت مطلوب درباره فقر رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. حالا مرحله اول رو یک کمی گفتگو کنیم. ما انسان‌ها فقیریم و باید به این موضوع نگاه کنیم. این تصریح آیه قرآنه، یا ایها الناس انتم الفقراء. حالا الله بودنش یک موضوع دیگری است. این که انسان خودش رو فقیر ببینه، این خودش یه هنر بزرگیه. اجمالاً انسان خبر داره از فقر خودش، ولی اینکه به تفصیل دقیق انسان فقر خودش رو ببینه، این یک معرفت بسیار بالاست. خودش خیلی از مشکلات رو حل میکنه. مثلا ما ها میدونیم هر لحظه وابسته ایم به خدا، ما میدونیم یک دانایی ابتدایی است. اما رسول خدا چگونه میداند؟ فرق دانایی ما با درک و دریافتی که رسول خدا داره خیلی واضحه. حضرت می‌فرماید در روایتی که من وقتی پلک می‌زنم، تو اون لحظه‌ای که پلک میاد پایین و چشم نمی‌بینه، که ما اصلاً اون لحظه رو نمی‌بینیم، انقدر پلک می‌زنیم متوجه نمی‌شیم که چشممون مثلا تاریک شد. می‌فرماید من تو اون لحظه‌ای که پلک میاد پایین میگم آیا من دوباره دنیا رو خواهم دید؟ آیا خدا دوباره به من فرصت خواهد داد که دنیا رو ببینم؟ یعنی فقر خودش رو در هر لحظه مشاهده میکنه که من برای دوباره دیدن این دنیا بعد از یک پلک زدن. حالا ما اگه خیلی عارف برجسته‌ای بشیم، در یک خوابیدن شب باید این رو درک کنیم که ما آیا فردا رو خواهیم دید؟ برای دیدن فردا محتاج خداییم، برای دیدن فردا فقیریم، به چیزی ما تمسک نداریم. این دیدن این خیلی خوبه. قرآن کریم شاید مهمترین کار کردش اینه که میاد طوری حقایق عالم رو برای انسان توصیف میکنه که ما بهتر ترسیم کنیم، بهتر ببینیم. کاملا معلومه قرآن کریم یک کتاب تبلیغی است، نه یک کتاب استدلالی. تبلیغ بیشتر نیازمند توصیف است، استدلال به کار دیگری میاد. استدلال برای کسی لازمه که داره مقاومت میکنه. انسانی که مقاومت نداره، جستجوگر حقه، اول باید چکار کنی؟ توصیف کنی براش. وقت توصیفش تصدیقش رو به دنبال میاره. خیلی ها نیاز به استدلال ندارن، استدلال رو خود مغز انسان باید تولید کنه. به همین دلیل میفرماید یتلو علیهم آیاته. اول یتلو علیهم آیاته. یتلو تلاوت یعنی چی؟ پشت سر همین آیات رو بخون برو. یتلو پشت سر هم خواندن آیات قرآن. نمیخواد تفسیر کنی، نمیخواد توضیح بدی، حتی نمیخواد تبیین کنی که مأموریت پیامبر تبیین آیات خداست. ولی در مقام تلاوت تبیین هم لازم نیست. مرحله اول تلاوته، شما بخون براش ببین کیا آمادن میپذیرن. بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الکتاب والحکمه. تعلیم همیشه بعد از تلاوته. تلاوت چیکار میکنه؟ توصیف های قرآن رو از مقابل دیدگان ما عبور میده. یه بار اینا رو ببین. قرآن کریم کارکردش اینه، یعنی حجم اکثری آیات قرآن استدلال نیست، توصیفه. توصیف حقایق به گونه ای که فرد خودش استدلال لازم رو تولید بکنه، خودش بیاندیشه. به اندیشیدن وادار میکنه انسان رو. خیلی وقتا خداوند متعال اصلا در مقام استدلال سوال میکنه به جای استدلال کردن، یا نکاتی میگی که ما به فکر فرو برویم و اون استدلال لازم رو خودمون نتیجه بگیریم. به هر حال خداوند متعال در قرآن کریم این رو برای ما جا میندازه، خوب فقر رو برای ما جا میندازه. یکی از کارکردهای توصیفهای خدا در قرآن اینه. این حرف کمی تا قسمتی درشته. بعضی از دوستان دیروز سوال میکردن، معلوم شد که واقعا این باید توضیح داده بشه که من عرض کردم و مختصر گذاشتیم. من نمیخوام دوباره اون رو تکرار بکنم، دوباره هم تکرار بکنم با اختصار عرض خواهم کرد که ببینید سروران من، ما باید تصویر روشنی از واقعیت داشته باشیم. آیا این تصویر روشن از واقعیت داشتن ما رو قانع خواهد کرد؟ انسان سالم رو قانع خواهد کرد؟ انسان سالم تصور حقایق عالم تصدیقش رو لامحاله به دنبال میاره. انسان سالم که لج نداره که، فقط کافیه قشنگ براش توضیح بدی. اون وقت این اون ضعف تبلیغ حوزه است که ما تو حوزه بیشتر استدلال یاد میگیریم، توصیف کردن یاد نمیگیریم. سخته اصلا توصیف کردن، عقل خیلی برتر و قوی تری میخواد تا استدلال کردن. استدلال کردن خیلی از اوقات بی مبنا بودن یا پارادوکسیکال بودن یا متناقض بودن حرف فرد مخاطب رو شامل میشه. و جادل هم بلتی هیه احسن. شما هیچ مطالعه‌ای هم نداشته باشید، یه مقدار فکر نقادی داشته باشید، هر که حرف غلط بزنه، غلط بودن حرفش رو میتونی تو خود حرفاش در بیاری، بگی این جای حرفت با این جای حرفت تناقض داره. یا اگر یک حقیقتی رو انسان پذیرفت میتونه براش استدلال تولید کنه، این زیاد کار سختی نیست. ولی دیدن دقیق کار سخته. دیدن دقیق موضوعی که بهش آگاهی داریم کار سختیه. آقا شما هممون میدونیم لحظه به لحظه ما وابسته به خداییم، ولی این باوری که پیامبر اکرم دارد، این معرفت، حالا به تعبیر دقیق تر، به این معرفت ما میتونیم برسیم که یه پلک میزنیم ممکنه چشممون رو بستیم دیگه باز نکنیم، ما به هیچی بند نیست. دیدن این سخته، استدلال آوردن برای این کاری نداره ها. استدلال آوردن برای قدرت لایزال الهی که میتونه هر لحظه ما رو از این دنیا ببره کاری نداره، بدون استدلال هم قبول داریم مثلا. ولی دیدن شفافش کار سختیه، با اینکه استدلال هم براش کردیم. بعضی وقتا گفته میشه باور، باورش سخته، به تعبیر دقیق تر تصدیقش به صورت عمیق و دقیق و شفاف کار بسیار سختیه. و قرآن چی کار میکنه؟ این کار سخته رو انجام میده. قرآن زیاد بخونی یه جوری باهات حرف میزنه، کم کم شفاف میشه مسئله و اون چیزایی که نیاز داریم درست ببینیم و درست خواهیم دید. یه وقت هست میخوام بگن برای شما که حضرت امام انسان منظمی بود، یه جمله هم میگن شما هم شنیدی قبولم میکنی، عناد نداری نپذیری، بعد میان یه 10 خاطره از امام برای شما میگن. تو این 10 خاطره چی برات ثابت میشه؟ همین که امام در واقع آدم منظمی بود، ولی دیگه خیلی شفافتر از قبل میشه، خیلی دقیقتر از قبل داری نگاه میکنی صحنه رو. قرآن خیلی کارکردش در این زمینه فوق العاده است، هنر خداست. و شما نمیبینید کتابی مانند قرآن باشه. ما یه جایی عرض کردیم که کلمات معصومین هم مانند آیات قرآن نیست دیگه، هیچی دیگه. آقا به ما حمله شد و رسانه ها پر کردن نا که آقا قرآن و عترت از هم جدا نیست. آقا بر منکرش لعنت، کی گفتش که از هم جداست؟ از این حرف چه حرفیه؟ خود رسول خدا هم میفرماید ثقل اکبر و ثقل اصغر. ثقل اکبر قرآنه دیگه. بعضی اینقدر مرید اهل بیت عصمت و طهارت هستن اجازه نمیدن ما به قرآن بگیم این ثقلین، قرآن ثقل اکبر است. قرآن یک کتاب عمومی است، این فوق‌العادگی داره، ولی هر یک از کلمات معصومین علیهم السلام غالبا اختصاص به یه وضعیت خاصی داره و تو اون وضعیت باید تفسیر و ترجمه بشه. و ان کلم الناس به قدر عقولهم هست، ولی قرآن یک کتاب جاودانه است. خیلی طراحی قرآن طراحی با عظمتیه. یقینا ما هرچی نقص فرهنگی، حالا شما بگو اخلاقی، معنوی، معرفتی داریم، مال کم قرآن خواندنه. هر چی ضعف تربیتی داریم مال کم قرآن خوندنه. هیچ عاملی، هیچ سخنرانی، هیچ هنرمندی نمیتونه مثل آیات قرآن بعضی از مفاهیم رو روشن برادم جا بندازه. نه استدلالی ها، استدلالی تا دلت بخواد کتاب هست، توصیفی یه کاری کنه تو روشن اینو ببینی. مثلا در قرآن کریم برای نشون دادن و جا انداختن همین فقر الله، اینقدر خدا انجام امور را به خودش نسبت میدهد، یهدی من یشا، یزل من یشا، یرزق من یشا، یغفر لمن یشا، اینقدر امور را شدید در مناسبت های مختلف. اینا را هم تو یه سوره نذاشته که آقا این سوره سوره یشاء خداست، سوره یشاء، خدا هر کاری میخواهد میتواند بکند، موضوعش این است. در همه سوره ها و آیات قرآن
قدرت خودش رو توضیح کرده. اینا رو میخونی کم کم برات جا میفته. نشست و برخاست کردی انگار با خداوند متعال. آقای بهجت که یه حرف فوق‌العاده عجیبی دارن درباره قرآن، واقعا اون برجستگی های این شخصیت بزرگ اینجاها دیده میشه که آقا اونی که دنبال دیدار امام زمان ارواح الله الفداست، شما اگر خیلی تشنه دیدار هستی قرآن بخون. قرآن ملاقات خداست. ملاقات امام زمان هم ملاقات وجه الله هست. کارکرد قرآن هم همونه، همون حظ رو میتونی ببری، نه اینکه جایگزین بشه و پر بشه ها. نه، تو اگر از آتش داری هلاک میشی و بفرما اینجا جرعه نوشی کن. در روایات هست، حالا ایشون متعرض این روایت نمیشن، ولی همین جوری که میفرماد هم یاد این روایت میفته، خواندن قرآن ملاقات پروردگاره. خب قرآن کریم میاد برای ما جا میندازه انتم الفقراء الی الله رو. وقتی قدرت خدا رو برای ما جا میندازه و ضعف انسان رو و فقر انسان رو برای انسان جا میندازه، خدا خیلی از موضع بالا برخورد میکنه. ما قدرت خدا رو یا باید توی قرآن ببینیم، یا موقعی که داریم جون میدیم ببینیم. یا من فی الممات قدرتو. دیگه آدم های طبیعی و معمولی که قرآن نمیخونن کجا میبینن؟ موقع مرگ. یا من فی الحساب حیبتو. خب اگر شما خواستی جای دیگه ای قدرت و هیبت خدا رو ببینی باید قرآن بخونی. کی گفت قرآن اینجوریه؟ خودش فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما این قرآن رو بر کوه که خیلی محکمتر وجودش از نظر فیزیکی نازل کرده بودیم متلاشی شده بود. قرآن اینه، خیلی آیات مستحکمی داره. بعد یکی از وجوه این استحکام همینه که انسانو موجود به شدت ضعیف نشون میده. کافرها که اصلا هیچی نیستن، نمیدونم مؤمنها هم هیچی نیستن. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو تیر میاندازی، تو که تیر ننداختی، خدا تیر میاندازد. به پیغمبرش جلوب چشم ما که حالا پیغمبر با عظمت رو داریم میبینیم او چقدر عظمت داره. حالا اگر ببینیم انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کسی رو دلت بخواد هدایت بکنی، دست خودمه. خیلی کوچه بازاری ها این آیات قرآن رو ترجمه کنیم، مخصوصا در کودکی. قدرت خدا برای ما جا میفته. ما یکی از اینا رو من برای چی دارم عرض میکنم؟ یکی از اموری که باید برای ما جا بیفته که اتفاقا مهمترین روشش قرآنه، مهمترین عامل تبلیغیش قرآن، یا کسی بتونه قرآنی حرف بزنه خیلی سخته. مثل قرآن به تصویر بکشه حقایق رو. خب چی رو باید شفاف ببینیم؟ فقر خودمونو. به قول علامه طباطبایی ذیل آیه انتم الفقراء الی الله، فقر همه جانبه خودمونو. از هر جهتی فقیریم، هیچی نداریم. ما حافظه داریم؟ نه. شما الان حافظه داریم؟ الان ما همه دوچار آلزایمریم، مگر اینکه خدا سیمو وصل کنه، تداعی در ذهن ما ایجاد کنه، ما یاد فلان مطلب بیفتیم. ما همینم نداریم. میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه. من بین تو و تو هستم. بین تو و تو، بین المرء و قلبه. تو میگی من، بین خودت و خودتم. بعد خداوند متعال میخواد برای ما این فقر همه جانبه رو جا بندازه. ما فقط ببینیم، خیلی اتفاقها میفته. این تفسیر چی میشه؟ اون کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که دیشب قرائت کردم، یا که میفرماید چی؟
گفتن آقا اثبات صانع بکن برای ما. فرمود من اثبات صانع میکنم از تحول احوال و از به هم ریختن همت ها. یه جای دیگه پرسیدن شما چجوری به خدا معرفت پیدا کردی؟ عرفت الله به فسخ العزائم، من قدرت خدا رو دیدم. خیلی ما تو این زمینه ضعف داریم که بیایم قدرت خدا رو کار بکنیم. میدونید کودک 7 ساله ای که دیگه باید آغازش باشه که خداشناسی بکنه، باید از قدرت خدا برای او حرف زد و اینکه هیچ کس دیگه زور خدا رو و قدرت خدا رو نداره. همجوری توصیف کنیم استدلالم نمیخواد بکنی، توصیف بکنی این متوجه این قدرت لایزال میشه، چون روحش کشش داره دنبال این هستش که یه قدرت برتری رو پیدا کنه، بهش تکیه پیدا کنه. قبلش به پدر مادرش تکیه کرده. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. اینجا یه جمله فرمود انتم الفقراء الالله، کینو جا میندازه برای آدم. کل قرآن رو بخون، آخرین سوره های قرآن رو میخونی، قل اعوذ برب الناس، پناه ببر به خدا، ملک الناس، اله الناس. ببینید این سه تا تیکه رو کنار هم دیگه ببینید. استعاذه رو نمیخواد تقویت کنه، قدرت خدا رو داره تقویت میکنه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. اینجا استعاذه رو تقویت نمیکنه، خدا رو تقویت میکنه. اصلا این عادت خداست تو قرآن، همیشه خودش رو تقویت میکنه. قرآن خدا نامه است. یکی از دلایلی که ما انسان ها شاید این دلیل باشه، باید اینو بررسی کرد. من که خودم دوچار جهل مرکبم، ولی قرآن زیاد بهشون مزه نمیده، چون خدا خیلی میزنه آدمو تو قرآن، خیلی ضعف آدمو به رخ میکشه. دو کار میکنه، هم قدرت خودشو به رخ میکشه، هم ضعف ما رو. خوباش هم تو قرآن زیاد تحویل نمیگیره خدا. من اگه بخوام صریح تر صحبت بکنم، خدا جلوی چشم ما، رئیس ما رو، اول ما خلق الله نوری، فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من پیامبر هست. بعد خدا با پیغمبر چجوری تو قرآن برخورد میکنه؟ خیلی از موضع بالا و چیزی برای کسی نمیمونه. این موضع بالایی که خدا با قدرت برخورد میکنه، پیغمبر خودش رو به خودش فقیر مطلق نشون میده. حساب دست ما میاد. پیغمبر میخوای فردا یه کاری بکنی؟ بگو انشاءالله. من کاری دست تو ندادم ها. بعد شفاعت میتونم بکنم به اذن الله. این فقر الالله رو باید دید. اولا فقر رو باید دید، ثانیا الالله رو. حالا برای اینکه فقر رو بیشتر ببینیم، ما به قسمت جبری حیاتمون بیشتر باید نگاه کنیم. جبری مسلک به خدا نمیخوایم بشیم، چون گاهی از اوقات انسان فرصتی دارد برای یک عکس العمل نشان دادن. ما جبری مسلک نیستیم. انسان موجود مجبوریه؟ نه، گاهی فرصت هایی دارد. امیر المؤمنین میفرماید گاهی این فرصت پیش میاد، اغتنم الفرص. بقیه وقتا ما چدیم چی کار میکنیم؟ شما خودت بودی تصمیم گرفتی. پس اون چی بود که امام رضا علیه السلام فرمود خدا میخواد یه اتفاقی بیفته در عقل آدمو میبنده، بعد آدم اون تصمیمه رو میگیره و میگه ای من چرا این کار کردم؟ خدا اجازه میده ما تصمیم بگیریم، بعد حالا شما تصمیم گرفتی، در عقلت هم باز بود که این خطورات ذهنی رو آورد تو اون لحظه که اینجوری تصمیم بگیری. میگن یه فلانی خیلی عارف بزرگیه، عارف والا مقامیه، میدونید که چیه دیگه، همینا رو میبینه میره تا آخر. اومد حضرت
عیسی ابن مریم رو همراهی کنه، رسیدن به آب، حضرت عیسی زد به آب، بعد تا زد به آب این گفت آقا من که نمیتونم از رو آب بیام، بیاد جلوتر بریم ما پلی چیزی پیدا بکنیم، رودخونه عمقش کمتر بشه. فرمود چرا نمیتونی بیای؟ حضرت عیسی به او گفت الان نبی نا به علی علیه السلام، فرمود تو هم میتونی بیای. حالا بهش چی گفت که اون بتونه بیاد؟ فرمود همه چیز رو دست خدا ببین، همه چیز رو دست خدا ببین. یعنی گفت ای خدا، یعنی دیگه افتاد تو دلش دیگه، حالا اثر نفس اون پیامبر عظیم الشأن بود یا خودش هم مایه داشت اینا، ای خدا، اونم اومد رو آب راه رفت. بعد وسطای آب افتاد توی آب، آخ عیسی ابن مریم من دارم غرق میشم. حضرت عیسی دستشو گرفت و کشیدش کنار. خب اون استاد دیگه میدونه چیه، فرمود عجب پیدا کردی وسط آب؟ گفتی منم دست از فقر ورداشتی بدبخت شدی. بعضی ها تو مسلک صوفی منشانه دیدید از کلمه فقر و فقیر استفاده میکنن، حالا یا سوء استفاده میکنن، ولی استفادهش درسته. این اصل ماجراست. حالا یک کسی ممکنه قلابی هم استفاده بکنه، خب دیگه همه چی رو میشه قلابی استفاده کرد. مگه نمیشه کسی بگه یا حسین ولی درست حسابی امام حسین رو اراده نکرده باشه؟ بله میشه، بشر موجود عجیب و غریبیه. من اون چیزی که باید یه عمر براش وقت بگذارم فهم فقر خودمه. خب آقا استدلال بیار. استدلال نمیخواد، همون میدونیم چه استدلالی من میارم متقاعد کنم افراد رو. اینو باید بهش نگاه کنیم. برای اینکه بهش نگاه کنیم، راه اول قرآن بخون، راه دوم به بخش‌های جبری حیاتت نگاه کن. خدا تو ذهن تو هم تصرف میکنه. اینایی که علوم شناختی دارن کار میکنن، میخوان برن میشن جای خدا یه کاری کنن، طرف ناخودآگاه بی اراده فلان تصمیم رو بگیره، ناخودآگاه فلان تصور رو پیدا کنه. اونا که تو علوم شناختی دارن کار میکنن میخوان این کار رو بکنن، حالا موفق میشن یا نه، یا قدرت انسان برتر از این حرف هست، یه بحث دیگریه. حتما نمیتونن خلقت خدا رو به هم بزنن، حتما نمیتونن قدرت خدا رو به هم بزنن، ولی خدا خودش میگه، میگه من بین تو و تو هم، من نمیذارم فلان موضوع یادت بیاد، من به موقع موجب میشم فلان موضوع یادت بیاد. آقا پس ما چی کاره ایم؟ تقریبا هیچ کاره. ما تا اینا رو میگیم میگن آقا شما ما رو بردی به سمت جبر. آخه ما زیادی رفتیم به سمت تفویض، باید یکی ما رو برگردونه. میگه آقا امروز وقت نکردم برم هیئت. تو وقت نکردی؟ اصلا تو چی کاره یا عالمی؟ فقر رو میخواییم بفهمیم. ما دیروز عرض کردیم که فقر رو باید بفهمیم، بعد صورت ایدئال چاره‌ای که ما با فقر خود داریم رو هم باید بفهمیم، اقداماتی که باید بکنیم تو این مسیر رو. حالا فعلا تو فقر رو بفهمیم. فقر رو چجوری بفهمیم؟ بخشای جبری زندگیمون رو ببینیم. در روایت هست خدا از هر کسی بدش بیاد صداشو بشنوه. مثلا تو این هفته یه کاری کردیم خدا بدش میاد صدامونو بشنوه، چیکار میکنه؟ میفرماد گرفتارش میکنم نتونه بیاد در خونه من. و هی این برامر میشینه خیلی لوس بیمزه میگه من وقت نکردم این هفته. تو کی هستی اصلا؟ کی تو رو پیچونده؟ کی تو رو سر کار گذاشته؟ من این هفته یه حس خوبی پیدا کردم. آخه تو چیکاره یه عالمی حس خوبی پیدا کردی؟ در سوره توبه میفرماد من اول باید به بندم تو رو کنم تا او به من رو کنه. ذکر اول از خدا شروع میشه بعد به ما ختم میشه. پس ما چیکاره ایم این وسط؟ خیلی گیجیم، خیلی بالمعطلیم. گاهی فرصتی پیدا کنیم. الان من تصمیم گرفتم رفتم هیئت، الان این که اصلا ممکنه مال دعای مامانت باشه، اصلا به تو نیستش که. این اصلا ممکنه به خاطر فلان کار خوبت باشه که خدا دستتو گرفته بی ارادت کرده آورده. خودت حساب نکن. نرفتم هیئت به خودت نبود، رفتم هیئت به خودت نبود. به اضافه اینا تازه اونایی که تو اراده میکنی، تو فکر میکنی، به ذهنم رسید، دلم تنگ شد برای خدا، مال تو که نبود. و من تا بهش رو نکنم، بهش نگم نامرد دلت تنگ نشده برای ما، که اون دلش تنگ نمیشه که. یکمی به این نگاه کنیم، نگاه کردن به بخشهای جبری حیات، اونجایی که خودمون اراده میکنیم، خودمون فکر میکنیم، بعد اونجایی که اصلا دست ما نیست. شما تعیین کردی همسایتو؟ شما تعیین کردی رفیق پسرتو سر کلاس؟ شما چی رو میتونی اصلا تعیین کنی؟ اینا که دیگه واضحه جبریه. نگاه میکنی میبینی خدایا همش دست تو بوده. این جا میندازه برای انسان انتم الفقراء الی الله. ما گاهی از اوقات چند تا فرصت پیدا میکنیم، اینا رو فهرست کنم، گاهی از اوقات فرصت پیدا میکنیم یه دعا کنیم، بعد تازه تو اون دعا رو هم بالا نگاه میکنیم، بابا اینم که خودت الهام کردی. امام سجاد صدا میزنه من فوقش ازت تشکر کنم، بعد این تشکر رو خودت الهام کردی، مگه میشه تو الهام نکنی؟ گاهی الهام کردی، گاهی اجازه دادی، آخرش هم معلوم نمیشه ما چی کار کردیم، از بین این کارهای خوب کدومش رو ما انجام دادیم. خیلی از اقدامات خوبی که تو کشور انجام میگیره، این بچه حزب اللهیا و انقلابیا فکر میکنن خودشون انجام دادن، اینا مال خون شهدا، اونا دارن هدایت میکنن. کیا مؤثرن در عالم؟ خدا، بعدش هم اولیاء خدا. یکمی ببینیم اینا رو، دیدن این فقر یکیش با دیدن بخش‌های جبری حیاته. حالا من یک کمی هم استدلال بیارم، ما طلبه‌ها گفتیم توصیف که نمیتونیم بکنیم، بیشتر استدلال میتونیم بیاریم. دوستان من، خدا برای هر انسانی یه نقشه‌ای داره، یه امتحان‌هایی طراحی کرده، برای هر کسی یه روزی تعیین کرده، با هر کسی یه حساب کتابی داره، یکی میخواد مجازات کنه، یکی میخواد مجازات نکنه، بعد به هر کسی هم یه فرصت‌های کوچولویی میخواد بده. چون امروز بناس بخش جبری رو بیشتر ببینیم، به فرصت‌ها میگم فرصت کوچولو. البته روایتش هم هست، ولی حالا کلاً یه فرصت‌های کوچولویی میخواد بده. بعد چجوری میخواد امتحان بگیره؟ الان با بلا، فردا با طلا. میخواد امتحان‌ها رو متناسب با آدما نگه داره. یکی رو با بلای آبرویی، یکی رو با بلای مالی، یکی رو با بلای جسمی. فرمود توی آیات قرآن که شما رو مبتلا میکنه. خب بعد این بغلسی اومده میخواد یه پول هدیه بده به این، خدا میگه چه خبره؟ قاطی میکنه برنامه منو. امروز که من با طلا نباید اینو آزمایش کنم، امروز من دارم اینو با بلا آزمایش میکنم. یه کار رو سر تو راه انداختی، بعد اینو اجازه نمیده. خب اون بدبخت الان میخواد یه پولی به این هدیه بده، بیخود میکنه، خدا کنترلش میکنه. خب اینجوری باشه که خدا 24 ساعت داره همه رو کنترل میکنه. دقیقا همینطوره. پس اون وقتی که این رفیقش به این طلا داد چی بود؟ اونم به خودش نبود، میخواست اون روز اینو با طلا امتحان کنه، زد تو سر این گفت بدین طلا بده. نقشه خدا رو کسی نمیتونه به هم بریزه که. نه شما میتونی نقشه خدا رو به هم بریزی. اینقدرها گیرپاج میکنن با این روایتی که بنده گاهی از اوقات این روایت رو میخونم، مثلا یه دونه روایته، چقدر آدم رو قاطی میکنن با این روایت. یکی از بحث‌های غامض درک مرز جبر و اختیار دیگه، یکی ذات پروردگار، یکی مرز جبر و اختیار. قاطی میکنن آدم ها. خب چی کار کنیم قاطی میکنن؟ قاطی نکنن دیگه. کلامیه که رسول خدا فرمودن، میفرماید رسول خدا به کسی فرمودن اگر من و جبرئیل امین و اسرافیل و یعنی سه تا ملک مقرب الهی رو نام بردن، جبرئیل امین، اسرافیل و یکی دیگه از ملائک بزرگ، حالا یا عزرائیل بود یا میکائیل بود و اینها، اگر ما چهارتامون دعا کنیم خدا یه همسری به تو بده غیر از این همسری که خدا خودش مقدر کرده، چون میخواد با اون شما رو امتحان کنه، این دعا مستجاب نخواهد شد. نقشه منو به هم می‌ریزه.
من اینو میخوام با این خانم امتحان کنم، من اینو میخوام با این آقا امتحان کنم. پس ما چی کاریم؟ هیچ کاره. پس نریم دنبالش، انتخاب کنیم چیکار کنیم. چرا تو هم یه فرصتای کوچولویی داری که حالا به دخالتایی هم داره این فرصتای کوچولوت، یه دست و پایی بزن ببین برات چه فکری میکنیم. حالا ما کوچولوی خداییم. تو فقر رو ببین، خود دیدن این فقر به اینه که ببینی اصلا تو نمیشه خیلی کارا رو بکنی. الان شما اراده کن به بغل دستید یه لبخند بزن، همین داری میری به به سلام علیکم سلام. اصلا تو بدون اجازه خدا نمیتونی این کار بکنی. خدا اجازه میدی الان ما یه لبخند به ایشون حواله کنیم؟ ول دنیا. یه دونه برگ از درخت بخواد بیفته به اذن او باید باشه، در قانون علم او فقط نیست، در اذن او هم هست. چه تأثیراتی ما میتونیم در عالم بگذاریم؟ خیلی فقیریم و الا برنامه‌های خدا رو به هم میریزیم. پس ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نه این حرف غلطه. حالا کی اون کاریه که من با اراده خودم میتونم تأثیر بگذارم تو عالم؟ نمیدونم، معلوم نیست. به همین دلیل امیرالمومنین میفرماد اغتنم الفرص، فرصتی خدا بهت داد مغتنم بشمر. همیشه اینجوری در باز نیستا. باید انسان برای عمل خیر، برای نیت خیر، برای دعای خیر دنبال کوچکترین فرصت ها باشه. بعد به یه دونه این فرصت ها بی‌اعتنایی کنی، یک پدری ازت در میاره. همون آیه قرآن ادعونی استجب لکم، یه فرصت داد ما دعا کنیم. بعد بلا فاصله تو همین آیه میفرماد، اول میفرماد ادعونی استجب لکم، ای په خدای ما میتونیم یه کاری بکنیم؟ میفرماد بله دعا کن من اجابت میکنم، یه فرصت بهت دادم، ادعونی استجب لکم. بعد میگم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هر کی تکبر ببرزه از عبادت من، من اونو با خاری به جهنم میبرم. خدا چی شد؟ این مال ترک فرصت دعاست. تو ترجمهش بعضی جاها شاید نوشته باشن، نمیدونم، تو اون قسمت های سفیدش هست ذلیل شده. یه ذلیل شده اینجا هست، چون داخلین فرمود دیگه، داخلین با خاری به جهنم میبرن. ذلیل شده یعنی همون داخلین، ذلیل شده. من به تو میگم تو دعا کن، فرصت بهت دادم، حالا باشه بعدن. تو فکر کنی همیشه این در دروازه بازه؟ آقایون بزرگواران، اصلا نمیشه در باز باشه. برنامه به هم میریزه. نه من میخوام یه تغییراتی در خودم ایجاد کنم. تو چی میدونی از خودت که چه تغییراتی ایجاد کنی؟ ما از خودمون چی میدونیم که بخوایم ایجاد کنیم؟ من انشالله میخوام یه درآمدی کسب کنم دیگه، با فقر دچار گناه و ناشکری و اینا نشم. خب تو کجا روح خودتو میشناسی که این متناسبه باهاته؟ پس نریم سراغ درآمد. چرا باید بری؟ ولی اونقدر محکم حرف نزن ها. به اذن الله، ان شاء الله، ما شاء الله. به حدی میرسه در حدیث عنوان بصری که میفرماد لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. قصه حدیث عنوان بصری هم حتما میدونید، جلد اول بهار الانوار، حدیث آخر. عنوان بصری یه آدمی بود معتقد به ولایت اهل بیت نبود، ولی معتقد بود امام صادق علیه السلام خیلی باسواده. خیلی اومد در خونه امام صادق علیه السلام ازش، از ایشون، از حضرتشون چیز یاد بگیرن. حضرت راه نمیداد. دیگه یه روز حضرت فرمودن باشه باشه بیا. میگه اینقدر خوشحال شدم، حضرت ایشون راه نمیداد. میگه من رفتم کنار خانه کعبه دعا کردن که خدایا قلب امام جعفر صادق رو با من مهربون کن، من برم پیش امام صادق. بعد دوباره بعد از این دعا اومدم، یکم این فقر خودش رو فهمیده بوده، من رفتم در خونه امام صادق، من به توه
امام صادق هم که میدونی طرف خداست، اون با اراده الهی کار میکنه، خضراسا عمل میکنه. خب میگه رفتم و امام صادق منو راه داد. وقتی منو راه داد فرمود چیه کنیت؟ گفتم ابو عبدالله. عنوان بصری ابو عبدالله بوده اسمش. حضرت فرمودن ثبت الله کنیتک، خدا کنیه تو رو تثبیت کن. اینقدر خوشحال شدم از این دعای امام صادق که اگه میفرمود همین الان برنشو برو بسته همین، من راضی بلند میشدم از جلسه میرفته. بعد حضرت ادامه دادن خب چی میخوای حالا؟ من گفتم آقا جون اومدم یه علمی از شما دریافت کنم. حضرت فرمود علم که به اینجور پرس و پاسخ ها نیستش که، به کلاس رفتن و کتاب خوندن و اینا نیستش که. گفتم آقا پس علم چیه؟ فرمود علم حقیقت عبودیت رو پیدا کن، خدا علم رو در قلبت جاری میکنه. گفتم آقا حقیقت عبودیت چیه؟ عنوان بصری میگه حقیقت عبودیت رو پیدا کن، خدا علم رو تو قلبت جاری میکنه. چی اومدی من بپرسی؟ گفتم آقا حالا این حدیث حدیثیه که مرحوم قاضی طباطبایی میفرماید این حدیث رو بنویسید بذارید تو سجادتون هر روز بخونید. با اینکه اون آقای عنوان بصری هم حالا آدم حسابیه اینجوری نبوده، ولی حضرت یه دونه چشمه آخرش رو نشون داده رو کم کنیم، روی ما هم کم بشه با خوندن این حدیث. گوه آقا حقیقت عبودیت به چیه؟ حضرت فرمودن حقیقت عبودیت به اینه که به سه چیزه. یک، خودتو مالک ندونی برای چیزی. به این بحث فقر، یه وجه دیدن فقر مالک نبودنه. حالا ما اینو در موردش انشالله صحبت میکنم. ما مالک نیستیم، اینو بفهمیم، ما مالک نیستیم. فرمود به این که فیما خوله الله، در اون چیزی که خدا بهت واگذار کرده تو مالک نیست. این حقیقت عبودیت. دوم، لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودش هیچ برنامه‌ای نمی‌ریزه. آخه چون نمیتونه بریزه، من چه برنامه‌ای بریزم؟ دوباره بعضی‌ها اینجا قاطی می‌کنن که آقا ما از همون کاری برنمیاد و تو ما رو جبری مسلک داری می‌کنی و تدبیرم نکنیم. نه، برنامه‌ریزی بکن به اندازه وظیفت، ولی تقدیر خدا به تدبیر تو میخندد. حالا بازی بازی مثل شاگرد آرشیتکس استادش میگه حالا من یه طرح اولیه بکشم، من که کاری نیستم اینجا، حالا یه چیزی بکشم. بعد استا میاد میگه اینو بر اون ور، اون بر اون ور. اینم دوره کارآموزیه. مثلا هیچ کار ازش که حسابش نمیکنه. اولیاء خدا اینجوری تدبیر میکنن. بعد میفرماید و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه عن. خب من چیکار کنم وقتی هیچ کارم؟ تو دستور گوش بده. و جمله اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه عن، تو کارتو انجام بده، بقیه‌اش چیکار داری؟ کار دست تو نیست. گاهی امام اینو میفرمود. آقای بهادینی میگه من رفتم پیش امام، گفتم امام میدونی چه خطراتی؟ خیلی ایشون مشهور بود به دیدن آینده، شفاف هم میگفت، خاطرات زیادی داره تو این زمینه. بعد امام میدونی چه خطراتی در پیشه؟ امام میفرماد که امام به ایشون فرموده بودن که کار دست من نیست آقای بهادینی. آقای بهادینی میفرماد من از اونجا خیالم درباره انقلاب راحت شد. اون شعری هست که من حافظه شعری اصلا ندارم، آینشو بازتاب او باش. این آینه شدن برای امام رخ داده بود. دامادهای آقای بهادینی به بنده میفرمودن که بارها آقای بهادینی خاطره را از امام نقل کرده بود. کار دست کس دیگه است، اون به کسی کار نمیده، خدا دست خودشه. نمیشه کار بده دست کس دیگه، میزنی خراب میکنی. الان شما اینجا میخوای بری بیرون، به کی میخوای صدقه بدی؟ تو چه میفهمی کیه اون نیاز داره الان یا نه؟ خدا باید برنامه‌ریزی کنه. خب اومدیم و من نخواستم بدم، تو اصلا چی کاره هستی تو عالم؟ میفرماد وقتی خدا بخواد اراده بکنه یه کاری انجام بده، کفار و منافقین هم در خدمتش میان اوامرش رو انجام میدن، مؤمنین هم همینطور. حالا کفار و منافقین هم در تحت امر تکوینی خدا قرار میگیرن. واقعا معلوم نیست ما وقتی که اوامر الهی رو اجرا میکنیم به خودمونیم یا او ما رو وسیله قرار داد. اولیاء خدا که میگن هرچه هست تویی. این فقر همه جانبه رو باید به تصویر کشید جلو چشم. هیچ کاره بودن این معنای اون انتم الفقراء الالله. خب راحت پس ما ول کنیم بریم، نه یه فرصت هایی هم ما داریم بریم اونا رو انجام بدیم، شاید از این 100 تا کار خوبی که میکنیم یه دونش اونی باشه که خدا میگه اینجا رو درست انتخاب کردی، گذاشتم خودت انتخاب کنی. این تصویر روشن کار خوب انجام دادن است. گفتم یه تصویر روشنی باید داشته باشیم از اتفاقی که میخواد بیفته چیه، وضعیتی که هست چیه. ما اومدیم تو مجلس امام حسین، ما رو آوردن تو مجلس امام حسین. هر دارایی داری میفرماد بالاش بنویس هازا من فضل ربی. اون کسی که باغ خوبی داشت تو قرآن میگه هازا من فضل ربی، این فضل پروردگار. یه آدم حسابی من رفتم پیشش، گفت خب شما الحمدلله دارید مثلا این کارا رو میکنید و این توفیقات. من خواستم تواضع کنم، گفتم این مال دعای پدر مادر. آخه پدر مادر من خیلی دعا میکردن آقا این روزخون خوبی بشه و اینا، نشد حالا، ولی روزخون شد، حالا خوبش نبود. منم خواستم تواضع کنم بگم نه مال من نیست، مال دعای پدر مادره. بلافاصله اون آدم حسابی گفت همینم نگو. یا خدا خواسته داده دیگه. بابا به خودمون که نسبت ندیم، بابا ماما رو خواستیم تحویل بیاریم، همینم نگو. چیکار داریم؟ چه برکاتی داره دیدن این فقر. بگذاریم روزهای بعد بیشتر به این فقر بپردازیم. دیدن مثلا در روایت هست که پیامبر اکرم میفرماید الفقر و فخری، بنابر یک نقلی حضرت ادامه میدن فقر الالله رو میگم فخری، نه فقر پول ندارم فخری. در یک نقلی هست، حالا در یک کتابی آمده، من نمیخوام زیاد سر سندش، ولی قطعا قدر متعقنش که این هست. ما کاری نیستیم. لذا شما میبینید شب شام غریبان زینب کبرا نمیخوابه، توانم نداره برخیز نماز شب بخونه، نشسته نماز شب میخونه، نشسته بدهیاشو میشماره. خدایا تو ما رو آوردی، تو به ما توفیق دادی، الان ما صاحب چی هستیم این وسط؟ بعد تو به ما قدرت کتک خوردن و مقاومت کردن دادی، بعد تو ما رو در این همه رو از اون میبینه. حالا بدهیای ما، خدای من بدهیامو چی کار کنم؟ نزدیک قتلگاه میشه، دیدم میگه، گفتم حسین داره به ما بد و بیرا میگه، زمزمه میکرد، دقت کردم دیدم بره بدهیاشو به خدا میشماره. یا غیاث المستغیثین میگه به فریاد حسینت برس، یعنی حسین تو دست خالی هست، اینا رو که همه رو خدا داد. که چقدر قشنگه این فقر، چقدر زیباست دیدن این فقر، الالله شدنش که دیگه اوج و شکوه و زیباییشه. و بعد این خانواده چجوری تسلیم خدا میشن؟ بله رئیس این کاروان اسیران زینب است. ما رأیت الا جمیلا، من هر چه دیدم لطف خدا بود، لطف خدا بود به ما فرصت شهادت داد. این استاد اعظم وقتی در میان این جمع هست کسی گله من نیست تو اینا. دلیل من چیه؟ هیچ کس از کاروان گله نداشت. حالا ما روزخونا ممکنه یه چیزایی بگیم یه وقتایی که کسی از خار مغیلان گله کرده باشه و از تاول پاک شکایتی کرده باشه و امه جان گفته باشه و اینا، حالا معلوم نیست. این فضای عرفانیه، اصلا کسی خودشو کاری نمیدونه. خدا خواسته. امام حسین فرمود، میگفتن چرا زن و بچه تو میبری؟ فرمود خدا خواسته اینها رو اسیر ببینه. دیگه جایی که میخواست جواب بده
کسی؟ دلیل من چیه؟ دلیل من اینه که تا شام رسیدن این سه ساله ابا عبدالله الحسین یه بار ناله نزده من بابام میخوام.
و الا هر شب هر جایی تو خرابه بودن باید همین حادثه رخ میداد.
تو سه ساله حسین چقدر مقاومت کردی تا اونجا حرف نزده؟ اونم چی شده اونجا حرف زده؟ میگه عمه جان من بابامو الان تو خواب دیدم، بابام اینجا بود. اونم پدر آمده به همش ریخته.
بعد معلوم میشه خانواده شیون نزدن، یه دفعه این بغض ترکیده همه به هم ریختن. معلوم میشه تا اونجا خوب مقاومت کردن.
همه تسلیم محض، هیچ کس گله نداره. یه جور دیگه شو بگم، یکی از سربازان شوم یزید ملعون برگشت گفت من در امان هستم یه حرفی بزنم. یزید گفت در امانی؟ گفت میخوام تعریف کنم از این خانواده. گفت در امانی؟ گفت ما این خانواده رو تو راه خیلی اذیت کردیم، خیلی تازیانه زدیم، ولی برای من عجیبه این بچه های حسین یه دونه ناسزا به ما نگفتن. یکیش همین سه سالی ابا عبدالله الحسین. این خانواده رو شما میزنید؟ اینا بچه هاشون هم عارفن.
اصلا زینب کبرا شاید اراده فرمودن خیلی از اخبار بعد از عاشورا پنهان بمونه از ما، ما از حادثه ها خبر نداریم. کجاها بردن این کاروانو، کجاها کشاندن این کاروانو. یه گوشه هایش تو بعضی از نقله ها هست هولناک. این کاروان اسیران رو وقتی از تو پاییز بود حرکت دادن، آوردن تو مسیرهایی که سرد سیره، از جنوب ترکیه، الان از روی اون تپه های غرب سوریه عبور دادن، رفتن تو لبنان، اون قسمت های کوهستانی لبنان، برگشتن به سمت شام. خیلی جاهاش اصلا جای مناسبی نبود برای زندگی کردن. من نمیدونم با این اسیران چگونه رفتار میکردن. یه گوشه رو شما نگاه کنید، اینا رو هم جمع بکنید، روزه هایی که نشنیدید برای سه ساله ابا عبدالله الحسین رو گریه کنید. میگه یه جایی به یه کودکی اسیران اهل بیت صدا زدن برو به این در واقع سرباز ملعون بگو این دیوار داره میریزه رو سر ما، خاکش همینجوری داره میریزه پایین، برو زیر این دیوار گذاشتید. رفت گفت، سربازها به هم نگاه کردن، خندیدن، گفتن اینا نمیدونن ما عمدن آوردیمشون زیر این دیوار، دیوار سرشون خراب بشه، از شرشون خلاص بشه. چقدر شما باید غریبی بکشید. امام حسین اینا هم جزء طرح شما بوده. اینقدر باید قربانی بدیم در راه خدا، اهل بیت اینجوری باید بشه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.